نام خدا. سلام.
سلام.
با اجازه. در ابتدای سخن لازم است در مورد مهمترین مسئله جهان اسلام نکاتی عرض کنیم. حماسه طوفان الاقصا عالی ترین نبرد میان حق و باطل در عصر حاضر است. این نبرد به زنگاه عیارسنجی تمام عدالت‌خواه دنیاست. در این باره هر چند قائلیم جنبش دانشجویی باید بیش از این در عرصه مبارزه فعال می بود، اما گام‌های مهمی در این عرصه برداشته شد که ما به سهم خود فهرستی از اقدامات جنبش عدالت‌خواه به همراه گزارشی تحلیلی از شرایط میدانی را پس از دیدار به صورت جداگانه محضر شما ارائه خواهیم کرد. شادی روح شهدای مقاومت علل خصوص شهیدان محمد رضا زاهدی، سید رجای موسوی و صالح العاروری صلواتی ختم کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. راه تمامی پیامبران تلاش برای تحقق قسط و عدالت از طریق ساخت جامعه ای عدالت خواه بود، راهی که انقلاب اسلامی دیگر باره آن را زنده کرد و برخلاف دول شرقی و غربی اصالت را به مردم بخشید و یگانه راه رسیدن به آرمان ها را حضور فعالانه مردم در امر حکمرانی کشور ترسیم نمود. اما متاسفانه امروز نقش آفرینی مردم از آنچه مورد انتظار انقلاب اسلامی بوده پایین تر است که این امر مؤید عقب ماندگی ما در عدالت شده است، به طوری که به زعم ما امروز یکی از مهمترین رسالت‌های نظام افزایش امکان و انگیزه مردم به مشارکت در حکمرانی کشور است. در سال‌های گذشته دانشجویان عدالت‌خواه راهکارهای خود جهت تحقق این مهم را ارائه نمودند، نظیر احیای اصول مردم سالارانه قانون اساسی و اصلاح سازوکارهای حکمرانی کشور. اما چرا این مطالبات در عرصه عمل به مشکل خورده یا با سرعتی نامطلوب پیش می روند؟ آنچه ما از بررسی کلان وضعیت کشور درک می کنیم نفوذ دو جریان تجدد و تحجر بر شؤون حکمرانی نظام عزیز ماست. قیچی تجدد و تحجر اشرافی سیاسی و اقتصادی را پدید آورده است که از شرایط کنونی کشور ارتزاق کرده و هر فرصتی برای تغییر شرایط به نفع مستضعفین را به محاق می برند. جریان تهجر با پمپاژ طرز فکرهای تهدید محور و ضد تحول و جریان تجدد با هوچیگری و الغای مسائل بی اولویت به عرصه سیاسی و اجتماعی کشور در حال ایجاد اختلال در مسیر حرکت انقلاب هستند. در ادامه به اثرات قوت گرفتن این دو گفتمان اشاره می‌کنیم. 1. تضعیف امر به معروف و نهی از منکر و قبض حق اعتراض. قدرت یافتن متهجرین با تمسک به طرز نگاه‌های امنیت زده امکان بروز انتقادات مهم و سوالات کلیدی را از مستضعفین سلب کرده یا با تخریب و سرپوش گذاشتن آنان را بی اثر می کند. این شرایط با جهتگیری ترسیم شده در حدیث نبوی جامعه به تقدس نمی رسد الا وقتی که مستضعف بتواند حق خود را بدون لکنت از قوی بستاند در تعارض است. چنین روی کردی فضا را برای اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سخت می کند، فریضه ای که همواره غفلت از آن مورد نکوهش قرار گرفته است. آنچنان که امیرالمومنین علیه السلام فرمودند لا تترکوا الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولی علیکم شراركم. حضرت آقا، نشانه نفوذ این طرز فکر در ارکان سیاسی کشور را در برخورد با آزادی های شرعی و قانونی مورد تاکید حضرت عالی می توان دید. با وجود تصریح حق برگزاری تجمعات آزاد در قانون اساسی کشور، این تفکر سازوکارهای غلطی برای برگزاری تجمعات ایجاد کرده و اصلاح فرایندهای مربوط را یا درگیر اقدامات نمایشی نموده یا منتفی می‌سازد. 2. تبعیض اقتصادی و تشدید عقب ماندگی در عدالت. با تضعیف اثرگذاری امر به معروف و نهی از منکر، شرایط برای ثروتمندان متصل به قدرت فراهم می‌شود تا سیاست‌های تبعیض‌آمیز را بدون توجه به انتقادات علمی و اعتراضات مردمی تثبیت نمایند. به طور مثال در قضیه مصوبه افزایش دستمزد کارگران، علی‌رغم انتقادات و اعتراضات مردمی و دانشجویی امسال نیز همچون سال گذشته افزایش دستمزدی بی توجه به تورم سالانه و سبد معیشت تصویب گشت که با امضا نکردن نمایندگان کارگری و خروج آنان از جلسه نیز همراه شد. باید ذکر کرد که با کاهش درآمدهای حقیقی مردم، عاملیت آنان در عرصه اقتصادی کمرنگ خواهد شد که این امر مخالف راهبرد حضرت عالی در شعار امسال است. 3. حضور فعالانه نهادهای امنیتی در عرصه‌های غیر مرتبط، علاوه بر پررنگ بودن ذهنیت امنیت زده، ردپای حضور فعالانه برخی نیروهای امنیتی در عرصه‌های حکمرانی کشور نیز محسوس است. به علت برخورداری توأمان نهادهای امنیتی از قوای قاهره و اطلاعاتی، حضور فعالانهشان در عرصه سیاست شرایط را برای بروز انواع فساد فراهم می‌آورد. به طور مثال، قدرت یافتن ضابطین امنیتی بر دستگاه قضایی کشور نه تنها موجب پرونده سازی علیه مخالفین سیاسی خود، بلکه موجب گزینشی شدن مبارزه با فساد در دستگاه قضایی کشور نیز می شود. همچنین نهادهای امنیتی با نفوذی که بر فضای رسانه ها و جامعه دارند، با مهندسی مطالبات اجتماعی در تلاشند تا دیدگاه های خود را به جامعه القا کرده و موجب توزیع ناعادلانه آزادی شوند. این گونه است که مطالبه مسائل حقیقی ملت، علل خصوص محرومین و مستضعفین و آرمان های اصیل انقلاب اسلامی مهجور می ماند. حضرت آقا، بدیهی است که خواسته ما تعطیلی یا تضعیف نهادهای امنیتی نیست. از قضا با توجه به نزاع جمهوری اسلامی با ابرقدرت های امنیتی و اطلاعاتی، به قدرتمند بودن این دستگاه ها نیازمندیم. لکن نکاتی که درباره این نهادها مطرح نمودیم از منظری است که عدالت را قرار گرفتن هر چیزی سر جای خود می‌داند. نباید در این دستگاه‌ها گروه‌های قدرت داشته باشند که به جای تلاش برای ساخت محیط ایمن برای تحقق مردم سالاری دینی، خود را در رقابت با مردم و جمهوریت تعریف کنند و به جای آنان برای کشور تصمیم سازی کنند. 4. مسئله تراشی برای کشور. از نقش تفکرات غرب‌زده و تجددگرا در وضعیت کنونی جمهوریت و عدالت نباید غافل بود. جریان تجدد که به واسطه ثروت‌های بادآورده خود قدرت سیاسی کسب کرده است، مسائلی را به عنوان چالش برای انقلاب اسلامی طرح می‌کند که نسبتی با تحقق عدالت به عنوان اصلی‌ترین مسئله کشور ندارد. این گونه کشور از پرداختن به اهم مسائل خود باز مانده و درگیر پاسخ به مسئله تراشی‌ها می‌شود. در صورتی که تلاقی این دو جریان استحاله‌گر بر گفتمان انقلاب اسلامی فائق آید، کشور را به شرایط وخیمی نزدیک خواهد کرد که در این حدیث شریف نسبت به آن بیم داده شده است. یستدل علی ادبار الدول به اربع: تضییع الاصول و تمسک بالفروع و تقدیم الاراذل و تأخیر الافاضل. پیروزی بر این گفتمان‌های استحاله‌گر را تنها با تمسک به نظریه امت و امامت می‌توان تدبیر کرد. با اعتقاد به همین نظریه، راهکارهایی را برای زائل کردن این دو گفتمان استحاله‌گر بیان خواهیم کرد که به نقش خود نیز در آن اشاره خواهیم کرد. آقا جان، ابتدا درخواست‌هایمان را مطرح می‌کنیم. 1. ضابطه‌مند کردن دستگاه‌های امنیتی کشور. هرچند در این خصوص اقدامات مهمی از جانب شما صورت پذیرفته است که می‌توان نشانه‌های تأثیر آن در انتخابات اخیر را مشاهده کرد، اما امتداد چنین رویکردی موجب بهبود عملکرد سازوکارهای سیاسی کشور و افزایش تمرکز دستگاه‌های مذکور در مأموریت‌های اصلی خود می‌شود. 2. تلاش‌های گفتمانی برای کنار زدن تهجر و تجدد. هر دوی این جریانات خود را در تعارض کامل با جمهوریت و عدالت تعریف کردند. به همین علت روزی گلایه‌مندند که چرا مردم را به مشارکت دعوت می‌کنید، و روزی دیگر ملامت می‌کنند که چرا سخن از عقب ماندگی در عدالت به زبان می‌آورید. این تفکرات پوسیده را می‌توان با گفتمان سازی و تحقق بخشیدن به دو آرمان جمهوریت و عدالت در موضع ضعف قرار داد. آقا جان، مردم در عرصه نظر و عمل باید به این باور برسند که کلکم را و کلکم مسئول. هرچند تاکنون سخنان شما در باب اهمیت جمهوریت و حضور مردم در عرصه حکمرانی کشور مورد استفاده ما بوده و هست، اما نیاز است این مفهوم در ادبیات امروز شما پربسامدتر شده و توسط حلقه‌های میانی و صاحبان منابر گسترش یابد. عده‌ای معتقدند اولویت شما برای جنبش دانشجویی کشور نسبت به اولویت سنجی پیام سال 81 و مقوله عدالت دستخوش تغییر شده و جای خود را به مسائل دیگری داده است. این طرز فکر در بین برخی منبریون به اسم تفسیر اندیشه‌های امامین انقلاب نیز قابل مشاهده است. حضرت آقا، خواست داریم تا در مورد شبهه پیش آمده جایگاه عدالت را در بین اولویت‌های کشور تبیین بفرمایید. حضرت آقا، از جمله اقدامات اثرگذاری که می‌توانید نسبت به آن عنایت داشته باشید، تریبون دادن به نمایندگان همه اقشار در دیدار با شماست. همان گونه که ما دانشجویان همانند برخی گروه‌های دیگر از حق گفتگوی مستقیم با شما در این جلسات برخورداریم، جا دارد اخشار پر جمعیت و زحمتکشی مانند کارگران، کشاورزان و معلمان نیز از این فرصت بهره مند باشند. اما در خصوص رسالت دانشجویان عدالت‌خواه، به نظر ما مهمترین مسیری که میتوان با تمسک به آن طرح یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط را عملی کرد، گسترش و تقویت حلقه‌های عدالت‌خواه در اصناف مختلف و جای جای کشور است. راهی که در آن قدم گذاشته ایم و به موفقیت‌های چشمگیری نائل آمده ایم، اما رویکردهای ارتجاعی حاکم بر ساختارها و دستگاه‌های مرتبط مانع تشکل‌یابی اخشار می‌شود. این درد است که امروزه بیش از 90% از کارگران هیچ تشکلی ندارند. با توضیحی که محضر شما در خصوص اهمیت تشکلیابی اخشار و مصائب آن عرض نمودیم، توصیه‌ای در خصوص راهبرد تشکلمند شدن اخشار به ما مرحمت بفرمایید. شادی روح شهدای امنیت علی‌الخصوص شهدای حمله تروریستی اخیر، صلوات الهی.